بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، والقول بالحق وإن عز. صحبت در معیارهای تشخیص حق بود. عرض کردم اولین معیار که اصلی ترین آنهاست عقل، معیار دوم عدل است، معیار سوم کتاب خداست. یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. قرآن حق است، حق از جانب خدا برای شما آمد. عقل انسان رو راهنمایی می کند به معیارهای مختلفی که یکی از اون معیارها کتاب خداست. کتاب خدا باطل در اون راه ندارد و جایی که شک داشته باشد انسان در چیزی که حق کدام است، کتاب خدا میتواند معیار باشه. رسول گرامی در این باره طبق نقل میفرماید: ان لکل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا. هر حقی از حقیقتی برخورداره و هر سخن درستی از نورانیتی برخورداره. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. اگر چیزی سخنی، حتی سخنانی که خود پیغمبر نقل میشه، از خود اهل بیت نقل میشه، میزان تشخیص درست بودن یا درست نبودن اونها که نسبت درست است یا نه، میزان کتاب خداست. اگر چیزی، حرفی، سخنی نسبت به پیغمبر داده شد، به امام داده شد، با کتاب خدا هماهنگ بود، این درسته. ناهماهنگ بود، نادرسته. بنابراین سومین معیاری که میتوانیم ارائه کنیم برای تشخیص حق و حق‌گویی کتاب خداست. انشاءالله یک معیار دیگه هست که در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهد شد. صلوات خط بفرمایید. موضوع بحث ما این بود که آیا دین حج به دهی حج، حجی که مستقر می شود بر میت، مثل سایر دیون است که بین وراث تقسیم می شود؟ یعنی دین حج و سایر دیون بین وراث توزیع میشه. اگه یکی از وراث اعتراف کرد، تنها سهم خودش رو واجبه بده. این نظر مشهور بود. یا اینکه در هر دو مورد باید اگر کسی، یکی از ورثه، اعتراف کرد به دین حج یا دین مالی، باید از سهم خودش بده اگه کافی باشه. اگر همه سهم خودش هم لازمه بده تا این بدهی داده بشه، تا این حج انجام بشه، باید بده، حج بخره برای پدرش یا بدهی پدرش رو بده. حالا اگر کافی نباشه رو بعد عرض خواهیم کرد. عرض کردیم دو نظره. نظر اول نظر مشهوره، نظر دوم نظر آیت الله خویی و بعضی دیگر از فقه هاست. در این رابطه مقتضای قاعده رو بیان کردیم. عرض کردیم مقتضای قاعده این است که دین، چه دین حج باشد چه بدهی مالی هست، این به صورت کلی در معین در اموال میت اینجا وجود داره. به صورت کلی، نه به صورت اشاعه که توضیح بشه. بنابراین قاعده هماهنگ هست با فرمایش آیت الله خویی. آی خویی میفرمایند که روایت هم مقتضای روایت هم همین است که ما میگیم. روایت کدومه؟ روایت سوم صفحه 324 جلد 19. ملاحظه میفرمایید؟ صفحه 5 از این. روایت سوم به اسنادهی عن ابن ابی عمر عن محمد ابن ابی حمزه که امامی ثقه است و حسین، اینجا دو نفر نقل کردن برای ابن ابی عمر، حسین ابن عثمان هم امامی ثقه است، اسحاق ابن عمار هم امامی ثقه و جدیده، روایت معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدین، که اینجا شخصی مرده، یکی از وراث میگه پدر ما این بدهکار بوده. خوب دقت کنید اینجا خیلی اختلاف هست سر این جمله که الان میخونیم. قال یلزمو یا یلزمهو، که در مصدر میگه یلزمهو، از فرقی نمیکنه. ذالک فی حصته، لازم است این دین رو پرداخت کند در حصه خودش. این در حصه خودش یعنی چی؟ بله، اینو دو جور معنا میکنن. آقای خویی یه جور معنا میکنه، سایر آقایون یه جور دیگه معنا میکنن. آقای خویی میفرماید فی حصته یعنی همه حصهشو باز بده. بله، همه حصه خودشو باز بده به دین ادا کنه. آقایون دیگه میفرماید که این فی حصته یعنی به نسبت بده، توضیح میشه. امام و مشهور و صاحب عروه و امثال اونها میگن فی حصته یعنی این باید از توضیح بشه، در حصه خودش، در سهم خودش باز بده، به اندازه سهم خودش. اونای دیگه میگن که این فی حصته یعنی، آقای خویی میفرمایند که فی حصته یعنی همشو بده، اونها میگن که سهم خودشو بده. حالا ببینیم که کدوماشه. آقایونی که میگن این فی حصته به معنای این است که توضیح بشه، به این روایت بعدی، روایت پنجم، روایت صفحه 6 که در جلد 9 و آی خویی رو شامل نمیشه. حالا ببینیم گیرش اومده، اقرار کرده به این که چیه، بگی بابای من حالا ببینیم دیگه. حالا این دو نظر وجود داره. اونایی که میگن که خدمتتون عرض کنم توضیح باید بشه، این روایت پنجم هم مؤید میگیرن. محمد ابن حسن شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی که امامی و ثقه و جلیل است، عن ابی عبدالله عن سیدی ابن محمد، این ابی عبدالله محمد ابن ابی عبدالله هستش که ضعفه القمیون بالقلوب، اینها تضعیفش کردن، این ابی عبداللهی که در این سند هست، از سندی ابن محمد که این ثقه است، عن ابی البختری الوهب ابن وهب ابن وهب که اینم تضعیف شده، که حالا آقای خویی هم تو صحبتاش میاد، من اکذب البریه دربارش گفتم، از دروغگوترین آدم ها گفتم، عن جعفر بن محمد عن ابی، از امام باقر علیه السلام. واسه سند ضعیفیه، ولی کن دلالتش ببینیم چجوره. میفرماید قضا علیون علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثه. خوب دقت کنید، شخصی مرده، ورثه‌ای گذاشته، فاقر احد الورثه به دینه، یکی گفته که بابای ما علا ابی بدهکار بوده. امام چیکار کرده؟ قضاوت حضرت چی بوده؟ انهو، این قضا انهو یلزم و ذالک فی حصته به قید به قدر ما ورث. میگه به همون اندازه‌ای که ارث برده در حصه خودش لازم هست. میگن اینجا این دلالت میکنه برای اینکه توضیح بشه. ولا یکون ذالک فی ماله کله، در همه مالش نیست، به اندازه سهمش بده کار. اینجوری میخوان بگن، میگن در همه مالش نیست یعنی چی؟ یعنی در همه اون ارثی که برده نیست، بلکه به اندازه به سهم خودش باز بده. و این اقر اسنان من الورثه، اگه دو تا از ورثه، اگه یکی اینجوری حکمونه که خودشو فقط به اندازه حصه خودشه، اگر دو نفر از ورثه اقرار کردن و کانا عدلین، این دو تا از ورثه عادل هم بودن، اجیز علل ورثه، این نفوذ میکنه اینجا سایر ورثه هم باز بدن، یعنی حاکم شهر طبق این نظر این دوتا اصلا این دین رو چیکار میکنه؟ کم میکنه، میدن به اون مقرله. اگه دو نفر بودن همه رو دیگه، اونایی هم که اقرار نکردن هم دیگه مجبورشون میکنن باز بدین، دو تا شاهد عادل. و این لم یکون عدلین، اگه این دوتا عادل نبودن، الزما فی حصتهما به قدر ما ورثا، اینها باز توضیح میشه در به اندازه‌ای که چیز هستن در حصه خودشون. و کذالک ان اقر بعض الورثه به اخ و اخت انما یلزمه فی حصته، اینجا میگه توضیح میشود که درباره نسب میشه اینجا. خب ملاحظه میفرمایید که آقایون اینجا دو نظر دارن. اینجا زیر همین روایت شیخ طوسی ببینید روایت چجوری معنا میکنه، میگه صفحه بله شیخ طوسی هم بالای همین صفحه، بالای صفحه 325، اقول اون روایت اول رو حمله و شیخ، میبینید ملاحظه میکنید همین روایت همین صفحه ابل بختری، حمله و شیخ علا انه یلزم و به قدر ما یصیب و حصته لما یأتی، هم کرده شیخ این رو به قدر ما یصیب و من حصته، یعنی توضیح می شود شیخ اینجوری معنا کرده، برای همین روایت ابوالبختری که خوندیم که ملاحظه می کنید شیخ و دیگران بلکه مشهور فقها، بلکه به قول صاحب جواهر لا اجد و مخالفن، اصلا ما مخالفی نمی بینیم که اینا چیکار کردن، نسن و فتوان گفتش صاحب جواهر گفت، اینا همشون آمدن اینجوری معنا کردن که فی حصته یعنی به اندازه سهم خودش، بیش از سهم خودش رو لازم نیست بده. فرض کنید اگر این سه نفر هستن، این سهمش فرض کن تو همون مثالی هم که صاحب جواهر آورد 200 تا رو واسه بده، 400 تا رو نباید بده که دیروز بحثش رو کردیم. حالا آقای خویی همینو میگه حالا مشهور اینجور معنا کردن، مشهور اینجور معنا کردن، امام هم اینجور معنا. آقای خویی نگاه کنید صفحه 250 چرا دیگه؟ آره مشهور اینو میگه، مشهور آره درست. آقای خوب اینجور اینا یه عده اینجور معنا میکنن. خدمتتون عرض کنم این بل جمله است صفحه 252 شرح عروه موسوعه آقای خوبی جلد 26 صفحه 7 این مجموعه است. بل جمله ایشون خلاصه فرمایششون در تفسیر این روایت اینجوری میگه، بعد از مقتضای قاعده، بعضی که مقتضای قاعده میگوید اینجا این است که باید همه دین رو بده و همه حج رو، پول همه حج رو این شخص بده،
میفرمان بل جمله مقتضی القاعده لزوم و اداء تمام دین علی المعترف من حصته ولو به تمام حصته. همه رو باز بده. و لهو مطالبت الاخرین به بقیت حصته من ترکه. بگه حالا من دادم، بره دادگاه اقامه بیانه بکنه، بگه که بیا شما به من بدهکاری. اداء تمام دین علی المعترف، بله، بقیه من ترکه. و اقامت و دعوا علیهم، نعم لا یجب علیه تتمیمه من مال آخر، همونطوری که بعضی از دوستان فهمیدن از مال دیگرش که مال شخص خودش باشه نه، ولی کن از ترکه اینجا با چیکار کنه؟ دین پدر رو بده. الا اذا کان اجماع علی الخلاف من لزوم تحسیس فی الدین علی حسب نسبت الحسس، مگر اینکه در دین بگیم که چیه؟ علا نسبت الحساس باید تحسیس بشه، حسه حسه بشه، اگر اجماعی باشه، که همون اشاره به همون لاخلاف چیه؟ صاحب جواهر که دیروز گفتیم. ولو لم یثبت الاجماع، اگه اجماعی ثابت نشد، کما هو و غیر ثابت که ایشون میفرمایند همچین چیزی ثابت نیست، فلابد الا ما تقتضیه رجوع کنیم به قاعده. مضافن الا، میگه قاعده اینه، موثق اسحاق ابن عمار هم همینو میگه، همین روایتی که الان خوندیم، فی رجل ما تفعقر بعض ورثته لرجل بدینن قال یلزم ذلک فی حصته. ایشون میگه ظاهر و ظاهره لزوم و تمام دین فی حصته، لازم ظاهر این روایت این است که در حصه خودش چیه باید این رو بده، در فی حصته یعنی تمامشو بده. و ذکره همین که خوندیم صاحب الوسعن الشیخ انهو همه را انهو یزمو به قدر ما یسیب و من صحته من حصته به شهادت خبر عبل بختری. شیخ حمد کرده که الان خوندیم، که همین روایت که الان خوندیم دوره نمیخونیم، این روایت چیکار کرده؟ این روایت نقل کرده. ولیکن جواب ادامه چیز سطر پنجمش، ولیکن الخبر ضعیف السند، چون روایت خوندیم دیگه تکرار نمیکنیم، ضعیف السند هم سندن بل و دلالتن، اما اول ضعف سندش فبه عبل بختری الذی قیل فیه انه من اکذب البریه، دروگوترین آدمه. اما ثانی فل احتمال ان یراد من العباره عدم الوجوب تطمیم ما من مال شخصی به معنا انه به معنا ان یلزم علی المقر دفع الدین من حصته، یعنی از تمام حصته، ولا یلزم علی دفعه من سایر اموال شخصی، یعنی از سایر اموالش نیست. میگه بنابراین این مطلب رو ما میتونیم چیکار کنیم؟ این مطلب رو اینجوری بگیم، بگیم این این روایت دلالتی نداره. خب پس این اینجوری شد. حالا میرسیم به اعتراف به حج. این مال کی چی بود؟ مال دین بود. پس دین رو ایشون میفرماید که در دین هم مقتضای قاعده این است که تمام رو بده، هم در چی؟ هم روایت دلالت میکنه. روایت هم میگه ما ظاهرش همین میفهمیم، به نظر ما ظاهر مطابق با قاعده. بله؟ یکی هم باشه از اصل مال داده میشه، چه اصل مالی که از حسشون هستش، اصلی که از حسشون هست. اما اعتراف به حج، ایشون میگه پس اینجا مطابق قاعده شد، روایت مطابق قاعده شد. فقط ذکر المصنف یعنی صاحب عربه انه یجب علی المعترف الا دفع ما یخص بعد از توضیح، همونطور که امام و ان لم یفع ذلك بالحج لا یجب علیه تتمیم من حصته، همون حرفی که خوندیم. اقول، ایشون اشکال میکنه، ان کان ثبوت الحج فی ترکه علی نحو الکلی فی المعین نظیر الدین، که همونجوری که اینجور هم هست، فیجب علی المعترف ان یخرج الحج مما اخذه من الترکه، اینم باز همشو بده، یعنی همه پول حج رو چیکار کنه؟ این شخص بده. و علیه ان یتعهد به جمیع مصارف الحج، همه مصارف حج رو بده. و له مطالبه الاخر من بقیت حصته من الترکه، باز ماه بره از بقیه مثل دین، هیچ فرق نمیکنه کما تقدم فیده. اما بنا ان علی ما ذکره من اخراج حصته به نسبت بعد از توزیع، این حرفی که آقای صاحب عربه گفت، فل خارج من ارسه، من ارسه نصف و مصارف الحج، همون اشکالی که قبلا کردیم. و هینه ازن لا یتصور و فیه الوفا للحج، اصلا نصف حج این که گفته علم یفه میتونه با حج میقاتی بگیره نمیشه. بله، و هینه ازن لا اصلا تصور نمیشه، هم تو حاشیهش هم آورده ایشون مطلب رو، و الوفا للحج حتی یقال بانه ان لم یف ذلک بالحج لا یجب علیه التتمیم. این حرف اصلا حرف درستی نیست. لان المعترف به فل لان المعترف به اون چیزی که اعتراف کرده به آن فل حقیقه انه نصف مصارف الحج، این اعتراف به نصف مصارف حج کرده و هو غیر فاف للحج دائما فلا مجال لقوله و ان لم یف لا یجب علیه التتمیم. این اصلا حرف درستی نیست. و لیست الحج و کدین فی امکان تبعیز. نکته دیگه این است که در دین ما میگفتیم چی؟ اعتراف کرد به نصف، بگه خب همون نصفشو بده، ولی حج که نمیشه که چیکار کرد؟ بگه نصف حجو بده، بره عمرشو انجام بده، حجشو انجام بده، حج که قابل تنصیف نیستش که. پس چی میشه؟ و اخراجهو به مقدار ممکن، لانه واجب ارتباطی، اینجا واجب ارتباطی است. به خلاف دین فانه غیر ارتباطی یجری فی تبعیض، اونجا تبعیض میتونه بگه نصفشو میدم بدهی. پس اینجا در حج چیکار باس بکنه بقیه‌شو؟ این بقیه‌اش همون مسئله است که بعداً بحثش میکنیم، حالا هنوز فعلا بحث این رو نمیکنیم تا اون مطلب دو تا نظر رو مشن کنیم، بعد بریم سراغ این بحث. خب نه اونا میگن در حج هم جور میگن حج هم دینه. نه اونجا همین حرف بعدن میزنن، میخوام بگن که وقتی که نشد چیکار میکنه؟ الاغرب و فالاغرب، حالا بحثشو میکنیم. آقا امام هم میکنه اینو بحث میکنه، مشهور اینو بحث میکنه که وقتی نمیشه چیکار کنه، اونو بحث میکنه. حالا اینجا چی بگیم؟ آیا خدمتون عرض کنم که نظر اول رو بگیم یا نظر دوم رو بگیم؟ یه نظریه دیگری هم هست اینجا، بعضی از فقهای نظریه سومی دارن. اون نظریه سوم چیه؟ تفصیل بین دین حج و دین مردم. اینم یه نظریه است. پس تا حالا دو تا نظریه رو خوندیم، یه نظریه مشهوره، یه نظریه آقای خویی هستش که میفرمان در هر دو جا طبق قاعده باید چیکار کنه؟ اون کسی که اعتراف کرده همشو بده. این دو تا نظریه. نظریه سوم اجماعی که نیستش، اینجا مشهور دیگه، میگن مشهور، نظری مشهور. صاحب آرمانم که چیزم که میگه من نه، میگه من ندیدم خلافی نه، نمیگه اجماع، ادعای اجماع نمیکنه. بل معاصرین هست. خدمتتون عرض کنم که نظر سوم تفصیل بین دین حج و دین مرد. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی بین دین مردم و دین حج تفصیل قائل بشه. چرا؟ چون دین مردم قابل تبعیضه، همین که گفتیم، ولی دین حج قابل تبعیض نیست. به همین دلیل در دین مردم طبق روایت عمل میکنیم، طبق همین موثقه چیه؟ اسحاق ابن عمار، میگیم که اینجا به اندازه چی؟ به اندازه سهم خودش توزیع بشه بده. ولی چون ولی در دین حج چیه؟ دین حج بگیم چی؟ میگیم دین حج روایت نداریم اصلا. بعضی اینو میگن، میگه اون که گفت روایت اسحاق بن عمار مال چی بود؟ دین مردم بود. دین حج که روایت نداریم که. از دین مردم نمیتونیم بگیم که حج مثل اونمون، چه میدونیم؟ شاید حج غیر باشه. ما طبق قاعده عمل میکنیم. دقت میکنید؟ خب قاعده این است که این بابا که مرده تو این انبارش چیه؟ حج بوده. یکی اینم که اعتراف میکنه میگه من اعتراف میکنم که حج بودم، روایت هم نداریم. قاعده اینه که چیه؟ قاعده اینه که باید همشو بده. بنابراین در دین حج طبق قاعده عمل کنیم، در دین مردم توزیع کنیم. بله اون دیگه تشبیهه، تشبیهه دیگه. نه حالا نمیتونیم که 100% بگیم اینه. اون روایت بگیم که روایت اصلا اون روایت راجع به دینه، اینم بگیم اینجا چیه، که در واقع برمیگردیم به حرف آواز آقای خویی، در حج برمیگردیم به حرف آقای خویی، در دین حرف آقای خویی رو نظر مشهور میگیریم. پس این حرف سوم، پس جنبندی اینجوری شد، جنبندی سه تا نظریه شد. نظریه حج توضیح میشه چون سهم معترف کافی نیست حج ساقط میشه، این نظریه مشهور. هزینه حج توضیح نمیشه، معترف باید همه سهم خودش از ترکه بده برای حج و رجوع کنه به دیگران برای پرداخت هزینه حج، این میشه نظریه آقای خویی. نظریه سوم تفصیل بین دین مردم و دین حجه، که بگیم در دین مردم توضیح رو طبق روایت میپذیریم ولی در دین حج چون واجب ارتباطی است نپذیریم و فتوا بدیم که در اینجا همه سهم خودش رو از ترکه باید صرف چیکار کنه؟ صرف حج کنه. خب شما کدوم یکی از نظریه ها رو میپذیرید؟ خب خیلی خوبه.
چه
نظر دوم رو با این بحث ارث؟ خب این که حرف شما نظر دومه که میگید که جزئی میشه واسه بده همش دیگه.
من میگم تفسیر اول قائل نشین، تفسیری وجود نداره، ولی تحقیق این دین
نسبت دین خودش حجه. نه خب ما چه میدونیم که روایت اونجا داریم اینجا روایت نه. قاعده که میگفتش که توضیح قاعده میگفتش که چیه؟ قاعده میگفت واسه تو کلی در معینه.
نظر دوم
خوبه. بعد آخه ببینید مشکل ما این برداشت آقای خویی اینه که همه غیر اینجور دیگه فهمیدن، یعنی مشهور فقها همه فهمیدن که بنز سهمش، مشکل اینه که فهم بله آره بله نه اشکال لمیفه که درسته، اشکال واردیه، میدونم خب اشکال وارده، این که اشکال وارده، اشکال آقای خویی وارده، اشکال به ما هم وارده، دیگران هم اشکال کردن، اون یه لبه یفه اشکال درست، اون اشکال ربطی به این چیز نداره.
اشاره اون اشکال هم داشت که اگر اومدیم و اول مریه قصد میشد آتیش میگرد.
خب این طبق نص باز بگیم دیگه، طبق نص قاعده اونه باز طبق نص ما بگیم که طبق نص اینجا امام اینجا رفته میگیم چشم، جای دیگه اینجا نگفته طبق. نه میگیم اینجا تن نمیدیم به خاطر روایت، به خاطر همین دیگه، به خاطر روایت تن نمیدیم. به هر حال سهم خودش بشه. به هر حال مشکلی که از نظریه مشهور به زادگی نمیشه از نظریه مشهور، البته در دین حج این تفسیر حرف بدی نیست، در دین حج تفسیر حرف بدی نیست که بگیم دین حج ما هیچ دلیلی نداریم. اون روایت هم که مشهور گفتن خب مشهور، اون قسمتشو قبول بکنیم، ولی در دین حج باز اگر قابل این هستش که عمل بشه داده بشه بکنه، ولی در اونجا در توضیح اونجا توضیح نظر مشهور رو بپذیریم. در این حالا احتمال داره که ما بتونیم، خیلی مشکلی که از نظر مشهور گذشتن در اونجا مشکل هست، چون فی حسته ما یقین نداریم واقعش بین و بین الله، ما هرچی فکر میکنم فی حسته بگیم من حسته هستش که آقای خویی، چون آقای خویی من حسته این معنی میکنه، حرف آقای خویی بدیم از استظهار کنیم حرف آقای خویی رو خیلی مشکله از روایت. لاقل به قول بعضی از فقها دو تا احتمال هستش، اینقدر که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. توجه کردی؟ روایت میشه مطابق مبنای مشهور، میشه مبنای مشهور. آره آره اگر درست میفهمید، اگر روایت دو تا احتمال، انصافش اینجوری میشه، آخر کار اینجوری میشه که لااقل دو تا احتمال وجود داره. بنابراین بعضی از فقها مثل آقای سبحانی اینا همین نظر آقای خویی رو پذیرفتن، بعضی از گفتن که به حداقل دو تا احتمال وجود داره. بنابراین در اونجا هم نظر مشهور نپذیریم، باز اینجا میگن هیچ دلیلی، ما آقای سبحانی اینجور میگه، میگه ما هیچ دلیلی برای نظر مشهور پیدا نکردیم که چون حداقلش در روایت دو تا، در روایت دو تا احتمال، پس نمیتونیم. پس از یه طرف مشکلمونه که حرف مشهور رو رد کنیم، بگیم همه اینجور فهمیدن، ما اینجور دیگه میفهمیم. از یه طرف دیگه وقتی دو تا احتمال هست در روایت، چجوری ما به روایت عمل کنیم؟ خیلی مشکله. معلوم نیستش. حالا هنوز خیلی ما بررسی نکردیم که ایشون شهرت قدمایی هم باشه، باز چیز هست از روایت فهمیدن دیگه. مشکل ما بگیم که به ائمه رسیده این چیز، توجه کرد؟ یعنی اینکه بخوایم استظهار کنیم که اینجا شهرتی هستش که ریشه در اصحاب ائمه داره و ما همه اینجور فهمیدن، این مشکل هست. خب بله بله توضیح بود. بله شیخ طوسی بود که تا اصحاب ائمه میره یا نه نمیره، ایشون هم نمیگفت جیگران اینجور، میگه چه از روایت ابوالبختری اینجور، ابوالبختری هم میشه اینجوری معنا کرد. خب حالا میرسیم به این فرع بعدی امام. بله ها، خب در چیز دیگه، در دین تفصیل، در حج تفصیل، در چیز دیگه اون مطابق قاعده میشه، هر دوتاش نظر آقای خویی میشه دیگه. که یعنی تفصیل سوم رو دیگه ما قائل نیستیم دیگه، یعنی هم هر دوتاش نظر آقای خویی میشه. خدمتتون عرض کنم، میخواید اول بحث دیگه بزنیم، چون تفصیلم داریم، بذاریم اول بحث رو برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.